بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل أحدكم عملا فليتقن اذا عمل احدكم عملا فليتقن. نقل میکنن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی فرزندشون ابراهیم رو در قبر گذاشتن دفن کردن، قبر روزنه ای داشت که مثلا از داخل پیدا بود، حضرت با دستشون این روزنه رو گرفتن صاف کردن. بعد گویا سوال شد که مثلا حالا قبر دیگه این حجله که نیست که شما قد مثلا مواظبت میکنید. بعد حضرت این حدیث رو خواندن اذا عمل احدكم عملا فليتقن. شبیه این رو باز در مورد سعد بن معاذ داریم. شاید هم مثلا یک حادثه بوده ولی راوی ها مثلا اشتباه کردن. حالا اینم میشه ممکنه بگیم وفات ابراهیم مثلا با وفات سعد اگه نزدیک هم بوده این زمینه اشتباه ممکنه بشه. تا من تاریخش رو خیلی ندارم، ضرورت هم نداره وقت بگذارم که وقتی حضرت سعد ابن معاذ رو دفن کردند و کفن شد و دفن کردند و احیانا نمازش رو خوندن، راجع به مثلا کفنش یا قبرش سفارشی حضرت کردن، همین عبارت اذا عمل احدکم عملا فلیتقن. این بعد از این بود که از حضرت سوال کردن که خب این که میپوسه و نابود میشه، حالا شما این دقت کارو میکنید. حضرت فرمان انی لاعلم انه سیبلا، منم میدونم بالاخره هم بدن میپوسه هم کفن میپوسه. و یصل الیه البلا، بلا یعنی همون پوسیدگی. ولکن الله یحب عبدا، این قسمه، لکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. خداوند دوست داره که اگر عملی رو عبد میکنه خوب انجام بده، احکمه. خب این به اصطلاح دو حدیث از وجود مقدس نبی اکرم، میدانید در این راستا ما احادیث بسیار داریم، ولذا اتلاف عمر مثلا یک کسی بگه سند این دو تا حدیث چجوریه، سند نمیخواد. شما در قرآن کریم ملاحظه کنید ده ها مرتبه ذات مقدس خداوند به حکیم بودن توصیف شده، عزیزان حکیم، علیمان حکیم، چنان که کتاب خداوند به حکیم وصف شده، خود کتاب به عنوان کتاب حکیم. یعنی هم خداوند، هم قرآن، هم پیامبر. حالا پیامبر در قرآن من ندیدم به عنوان حکیم، ولی شکی نیست که از اوصاف قطعی رسول خداست. شاید در این رو دوستان ادعا کنیم گزاف نیست که هیچ مکتبی مثل اسلام به اتقان و احسان و احکام و ابرام، این عناوین رو به کار میبرم که از این طریق میتونیم به ادله برسیم. تا جایی که فرمود حتی کفن، حالا قبر رو بگیم خوب درستش کنن که مثلا جانور نیاد سلاخش کنه میتو بخوره، اما دیگه کفن، تو باب کفن یه روایت داریم، اذا کفن احدکم اخاه فلیحسن کفنه یا کفنه، اذا کفن احدکم اخاه فلیحسن کفنه. حتی کفن کردن یا حتی کفن هم میگه که باید کار اگر کسی قبول کرد خوب انجام بده، حالا ولو بعدش هرچی نخواد بشه. خب این مجموعهی که ما داریم به عنوان تراث در این باره یک مجموعه فاخری خواهد شد که عرض کردم مجموعه رو نگاه کنیم شاید بتونیم بگیم هیچ مکتبی مذهبی، هیچ صاحب مکتبی اینقدر امت خودش رو و پیروان خودش رو دعوت به اتقان، ابرام، احکام نکرده. راجع به همون اتقان و احکام تعبیری که رقوی ها دارن اینه که کسی فعل صحیحی رو علی نهایت الاتقان انجام بده، این میشه حکیم. یعنی اگر میگیم خداوند حکیمه، چون معرفتش، خلقش، تدبیرش علی نهایت الاتقانه. اگر میگیم قرآن حکیم است، چون مفادی که ارائه میده یا حتی اسلوب ظاهریش فی نهایت الاتقان و الابرامه. ولی خب نکته ای که حال من میخوام محضر شما عرض بکنم که برامون آموزنده باشه، متاسفانه شاید این پیام رو دیگران بهتر از ما مسلمانان گرفتن. من نمیخوام بگم هر چه دیگران انجام میدن اتقان داره، این که گزافه، ولی آقایان گاهی انسان آثاری که میبینه از دیگران یا کاری که دیگران انجام میدند میبینی با کاری که ماها معمولا انجام میدیم خیلی تفاوت داره. گاهی من ارتباط دارم، حالا یا دوست هستیم یا یه جوری ارتباط دارم با بیرون، از نحوه کارشون که میگن یا تحقیقشون که میگن میبینید خیلی فرق داره با بعضی کارهای ما. انسان داره دم میبینه دیگه، همین معجم مفهرسی که خب بالاخره خدمت عظیمیست، خب انسان از یک مستشرق میبینه، یک غیر مسلمان، با بعضی از کارهای دیگران که حتی بعد از اون انجام شده مقایسه میشه میبینه خیلی تفاوت داره. گاهی وقتا انسان میبینه مثلا روی موضوع جزئی چقدر کار میکنن، خوبم کار میکنن. شما از همین وسایلی که میسازن نگاه کنید، همین تکنولوژی که دارن دنیا رو با خودشون میکنن، تا مسائل علوم انسانی، فرهنگی. ماها خود کمتر میبینیم کار با اتقان. من چیزی که میخوام محضر شما اینجا عرض بکنم اینه که چه در پژوهشمون، چه در تحصیلمون، چه در آموزشمون، اینجور مسامحات، کارهای نابسامان، در این هفته‌ای که گذشت، این هفته نه هفته قبل، میدونید هفته کتاب بود، به اصطلاح تقدیر از کتاب‌های برتر. خب درست سنجه‌های اینا سنجه‌های سختیه و خوبم هست، باید هم همینطور باشه، من اینو تأیید میکنم، ولی چیزی حدود مثلا بالای 100,000 کتاب که در سال تولید میشه، آمد حدود 20,700 کتاب آمده بود به وزارت ارشاد. در 4 بار داوری مثلا 17 کتاب تونسته بود بیاد بالا در رشته های مختلف. خب این از یه جهت فضای کشور رو خب امیدوار کننده میکنه، این همه کتاب در کشوری که مثلا 50 سال پیش شاید سال میگذشت 1,000 تا کتاب در تمام رشته ها، من البته آمار ندارم، حدسیاتی دارم عرض میکنم، به منصه ظهور نمیرسید. خب این یه دفعه آمار میره رو مثلا 50,000، 60,000، 100,000، خب یک آمار امیدوار کننده است. اما وقتی که میفته تو ارزیابی ها اینجوری ضعف میشه و از رده خارج میشه، این حاکی از یک عدم اتقانه، حالا چه در محیط مثلا دانشگاه، چه در حوزه، چه در غیر کار شخصی که خارج از حوزه و دانشگاه میشه. شما این رویه رو آقایون در مثلا درس ها میبینید، در آموزش هم میبینید. من علی رغم این که معتقدم ما نباید به قول عرب ها کنتی باشیم، هی بگیم کنت و کذا، اما الان هیچی نیستیم، من این رو جفا میدونم و خیلی بدم میاد وقتی بعضی ها هی میگن گذشته چی بوده، حالا هیچی، هی تو سر حالا میزنن، عرب ها میگن فلان کنتیه، هی میگه کنت و کذا، بعضی هم کنائی هم کنا کذا، الان هیچی نداریم. شما میتونید بگید من خودم هیچی ندارم، اما حق نداری راجع به دیگران بگی، به چه مجوزی میگی هیچی نداریم. اما این دزا من عرض کردم با اینکه مخالفی قضیه هستیم، اما در عین حال واقعیت اینه که خب خیلی از کارها، کلاس‌ها سسته واقعا، چه سر چه خارج، اون وقت لازم گذاشته نمیشه. به عنوان یه طلبه دوستان بپذیرید که خیلی جاها درگیره، خیلی از مراکز، خیلی از مجامع آموزشی پژوهشی دارم براتون عرض میکنم، یه تجربه است که بی‌ارزش نیست. منبرهایی که انسان میره، مثلا منبرهایی که میره، عموما مردم ناراضی هن، یعنی شکایت میکنن، اظهار ناراحتی میکنن، گاهی افرادی که میفرستی، ببینید اینا همه وقتی دست به دست هم میده، معلومه که ما از این فرهنگ فاصله گرفتیم. حالا من مایل بودم به مناسبت این بحث کتاب و تحقیق، سنجه‌های پژوهش موفق، حتی یادداشتم کردم در 12 مؤلفه رو، این رو بذارید یه فرصت دیگری. چون این راهپیمایی این تجمع امروز هم ما آخر نفهمیدیم، گفتن 10, 10.5، 9.5. بسیار خوب، من بنابراین الان نخوام زودتر تعطیل کنیم، الان احساس میکنم که وقت خیلی میگیره، گرچه مناسب بود هفته کتاب هست، فردا باز کتاب حوزه هست، ولی اینو دلم میخواد یه موقعی هم اهمیت پژوهش رو محضر شما بگم، هم سنجه های پژوهش موفق که چه مؤلف هایی در یه پژوهش وقتی جمع بشه موفق میشه، اینو طلبتون انشاءالله شاید مثلا فرصت بعدی که بحث داریم عرض بکنم. اما ببینید حالا میخوایم کلی عرض بکنیم، واقعا بیام دوستان یه عهدی با خودمون بذاریم، خیلی معونه نداره، این به اراده خود انسان وابسته میشه، هر کاری رو که انجام میده با اتقان، با احکام، حتی کار خوبم که میخواد بکنه با اتقان و احکام باشه. من اینو ملهم از قرآن براتون عرض میکنم. قرآن بحث انفاقو که مطرح میکنه بعد میگه لا تلقو بعیدیکم الی تحلکه، بعد میگه و احسنو. حالا اینا در یه نگاه ابتدایی میگیم چند تا دستور کنار همه، انفاق کنید، خودکشی نکنید، نیکی کنید، ان الله یحب المحسنین، سوره بقره هست نگاه کنید. ولی به نظر این بیمهری به قرآنه، بیلطفی به قرآنه. انسان خوبه که قرآن رو به نگاه دیگه. اینا ارتباطاتش چیه؟ انفاق، لا تلقو، بعد احسان، احسنو. آیا نمیتونیم مثلا برداشت کنیم یک ترابطی بین انفاق و احسان، که حتی انفاقم که میکنید حواستون باشه احسان باشه؟ یعنی بعضی وقتا آقایون انفاقهای ما احسان نیست، همه انفاقها احسان نیست، یعنی اون اتقان رو نداره. بنده خدایی نقل میکرد، عدس فروشی بود در تهران، این هر روز یه مقدار عدس میپخت، عدسی صبحای زود صبحانه میآورد، مردم هم میگرفتن پولش میدادن. یه روز عدسهاش از سرش ریخت، نمیخواستن بریزه، هیچی ریخت. بنده خدا که سرمایهش همین کل همین بود، تا فردا صبح دیگه با کدام پول عدس بخره، شروع کرد گریه کردن و ناله کردن. هر که زد شد گفت چطور که برای این عدس هم ریخته. مردم دلشون سوخت، یه پولی بشتن، گفتن بیا. این یه دفعه به یه حقیقتی پی برد، دید امروز که عدسش ریخته مردم کمکش کردن چندین برابر روزهای دیگه درآمد داشته. لذا به این فکر رفت که خب هر روز همین کارو بکنه. خب این تهران بیدر رو پی کرد، هر روز یه عدسی میپخت، میرفت یکی از کوچه ها میریخت، شروع میکرد ناله کردن، مردم هم پول بود که بهش میدادن. خب اینید بد نیست این مثال، این یه انفاقیست که در واقع احسان نیست. البته کسی نمیخوام میگم اونا گناه کردن، بحث گناه و ثواب اینا نیست، ثواب خودشون هم بردن. اما انفقو و احسنو، یعنی کنار هم قرار میده، پیام داره که حتی کارهای نیکتون هم باید حکیمانه باشه، اتقان باشه. گاهی وقتا کار نیک انسان هم اون اتقان رو و اون احکام رو و اون حساب رو نداره. به هر روی پیامی که ما داریم، واقعا این تصمیم رو دوستان بگیریم در کاری که انجام میدیم، چه چیزی مینویسیم، چه درسی میدیم، چه سخنی داریم، چه حتی یک کاری اجتماعی داریم، بیرون داریم. گاهی وقتا آدم، من اینو تیفم میاد عرض نکنم، مثلا شما در مورد هست امیر صلوات الله علیه میدونی ما خیلی آثار داریم، خیلی آثار داریم، عجیبم هست از شخصیت هاییست که با این همه دشمنی، شاید که میتونم بگم قطعا از حتی پیامبر اعظم هم ما در مورد هست امیر بیشتر کتاب داریم، به مراتب بیشتر داریم. اما مثلا میبینیم شاهدی که از بهترین کتابها رو یه غیر مسلمان مینویسه، همون الامام علی صوت العدالت الانسانیه مال جرداغ مسیحی. خب به هر حال احکام کار، من در همین سفری که داشتم لبنان ازش پرسیدم، بکنم گفت 20 سال معطل این کتاب شدم. سوال کردم ازش چطور شد، نوشتی، چیکار کردی اینا، فکر کنم گفت 20 سال این کتاب رو من طول کشید تا نوشتم. خب ببینید وقتی انسان 20 سال یه وقتی میذاره، طبیعتاً کار خوبی هم چیز میده. سیر کارشی که میگفت که اول مقاله بود و بعد دادم به کلیسای اونجا چاپ کرد، و به هر حال یعنی اولم فوری نمیده چاپ کنن، یا چیکار میکنه، مثلا مقالش میکنه، مطرح میشه تو جهان اسلام، جهان مسیحیت، به هر حال کم و کس میشه، بعد یک کتاب مثلا اینجوری در میاد. سعی کنیم انشاءالله در زندگی علمیمون این درس رو از این احادیث بگیریم. من احادیثی که براتون نقل کردم یکیش از میزان الحکمه بود، من نوشتم جلد 7 صفحه 29. حالا ببینید میتونید پیدا کنید، چون میزانی که من الان دارم با میزان قبلیم فرق میکنه. من پیدا نکردم دیشب، ولی تو یاد داشتم اینجوری زدم. اون اذا کفن احدکم هم از حلیت الاولیای ابو نعیم اصفهانی، میدونید کتابی داره به نام حلیت الاولیا، جلد 3 صفحه 14. اگر بتوانید در منابع شیعی این رو پیدا کنید ما رو هم در جریان بگذارید، به هر حال حدیث رو شیعیش کنیم. قاعدتا باید باشه، من دیگه خیلی دنبال نکردم. خب دو نکته مانده آقایون، اگر اجازه بدید من این بحث مسئله دوم، یادتون هست که چیکار داریم میکنیم؟ داریم بحث رشوه میکنیم دیگه. در بحث رشوه مسئله دوم اسناد رشوه بود که بحث طولانی بود، طولانی ترین بحث ما همین مسئله دومه که امروز انشاءالله تمام میکنیم. برای شنبه میریم سراغ مسئله سوم. مسئله دوم، خب خیلی بحث شد دیگه، اسناد رشوه، بعدم که این اسناد تا چه حد دلالت میکنه، آخرین حدش این بود که آیا در قضاوت به حق میاد یا فقط مال قضاوت به باطله. باز به این مناسبت چه بحثی مطرح شد؟ استنقاض حق، درسته؟ که دیگه امروز میخوام دوستان این مسئله رو ببندیمش، دامنش رو ببندیم. ببینید در استنقاض حق شاید سخت‌ترین نظر عرضی بود که ما داشتیم دیگه، حالا غیر از منع مطلق که اونم ما عرض کردیم به نظر ما برمیگرده، سخت‌ترین نظر مال ما بود که عرض میکردیم اگر کسی از عدم استحصال حق ضربه میبینه، حرج عسر، اشکال نداره رشوه حرام بده کارش حل بشه، وگرنه چه حق داره مرتکب حرام بشه؟ چه حق داره؟ امروز من برای شما دو نکته یا سه نکته، یکی هم الان به ذهنم میزنه که باید براتون عرض بکنم، سه نکته عرض کنم. یک نکته رو نوشتم اول بگم، بعد دو نکته خارج از نوشته است دیگه خودتون اضافه کنید. اون نکته ای که نوشتم شاید هم پیش مطالعه کردید اینه که ببینید بعضی وقتا هست کسی که میخواد بذل حق بکنه و ببخشید بذل رشوه بکنه و استحصال حق بکنه، خودش ذوالحقه، بعضی وقتا خودش ذوالحق نیست. آیا میتونیم فرق بگذاریم بین این دو صورت؟ مثلا بگیم اگر خود رشوه دهنده ذوالحقه، خودش که دنبال کاره، خودش ذوالحقه، این حق نداره رشوه بده مگر در حرج، یعنی همون حرف دیروز پریروز. ولی اگر ذوالحق کس دیگه هست، اینجا ممکنه بگیم دستش باز باشه، اگر مصلحت بده اشکال نداره. مثال میزنم براتون خیالتون راحت میشه، مثال سخت نیست. یه جا مثال بزنید که کسی که میخواد استحصال حق بکنه و طبیعتاً رشوه بده، خودش ذوالحق نیست، کس دیگه ذوالحقه. مثالش مثل چی؟ مثل کسی که متولی اوقافه، متولی وقفه. مثلا فرض کنید میخواد یک سند وقف رو زنده کنه، متولی هم هست. اگر بخواد سند وقف رو زنده کنه، متاسفانه باید یکی از مسئولین سازمان اوقاف رو ببینه، پولش بده، هم فرض ما دیگه. بنابراین که رشوه بگیم اینجا هم میاد، چون ما توسعه داریم دیگه، نگیم مخصوص باب قضاست. حالا اگه بخواید باب قضاش کنید، باید بگیم که یه پرونده فرض کنیم و دادگاهی رو که همین مثلا سند اوقاف درگیره، اشکال نداره مثال عوض میکنه، همین مثال کمی جا به جاش میکنیم. میخوام بگم این کار سختی نیست. ببینید اینجا ممکنه بگیم متولی اگر، حالا البته این وقت زندم نشه بنا نیست حرجی برای مسلمان ها پیش بیاد یا برای کسی، ولی خب اگر زنده بشه میلیون ها تومن به موقوفون علیهم میرسه. یه مدرسه است، یه مرکز، اگر سند وقفش درست بشه برای موقوفون علیهم خیلی مصلحته. ولو درستم نشه بنا نیست کسی به حرج بیفته. اینجا چطور؟ آیا میتونیم بگیم این آقا که متولی وقفه نباید مرتکب حرام بشه؟ برای این که دیروز میگفتیم حرام حرامه، فقط در استرار و امثال ذلک جایز میشه. یا اینجا بگیم نه، اینجا آقا حساب کنه اگر 1,000,000 بده 100,000,000 برمیگرده مصلحت موقوفون علیهمه. میدونید من این استثناء رو چرا عرض میکنم؟ چون کار متولی منوط به چیه؟ به مصلحته، به مصلحت. یا مثال زیاد داریم، یک کسی ولی طفله، این بچه باباش یک ارثی براش گذاشته، منتها یه عده افتادن رو ارث این بچه. این آقا که ولی بچه هست، ولی شرعی یا ولی قهری، ولی قراردادی، حاکم شهر یا پدر بزرگ، خب ولی میدونید که کارهایی که نسبت به مولا علیه انجام میده مشروط به چیه؟ به مصلحت. حالا بعضی میگن مصلحت لازم نیست اما عدم مفسده حتما لازمه. این اختلافی که بین فقها هست، مصلحت یا عدم مفسده. خب اینجا اگر 1,000,000 بده این ارث بچه زنده میشه، بگیم میتونه بده. ولو این بچه اگر این حقم استحصال نشه، بفرمایید به حرج نمیفته، داره اموال دیگه داره. یعنی ببینید اینجا به یه معیار و ضرر قرار دیدیم و با قول آقایون دیگه موافق میشیم. ببینید این یه مطلب هست، ولی یه چیزم هست که یه مقدار کار سخت میکنه و اون اینه. عبارت من اینجا وقتی مینوشتم خیلی خودم راضی به این عبارت نیستم، حالا ممکنه شما قشنگ‌ترم بنویسید. ببینید منظور من اینه، اگه مطالعه کردید یا شب مطالعه میکنید، ببینید ممکنه کسی بگه همین جا هم ما قبول نداریم. یعنی چه؟ به این معنا که اگر ولی بخواد کاری بکنه، کارش باید به مصلحت بچه باشه، به مصلحت موقوفون علیهم باشه. اما لازمه هر کاری که مصلحت بکنه؟ دو مطلبه ها. یه دفعه ولی مثلا میخواد یه ملکی رو از بچه بیفروشه، میگیم شرطش اینه که فروختن چی باشه؟ مصلحت باشه. مال خودتو میخوای ارزان بدی بده، ولی مال بچه رو حق نداری ارزان بدی. ولی اگر یه جا فروختن مصلحت باشه، لازمه حتما ولی بیفروشه؟ تصرف ولی مشروط به مصلحته. اما آیا بقیه رو شما بفرمایید، لازمه که عدم تصرفش هم مصلحت باشه؟ چه اگر عدم تصرفش مصلحت نیست، خیانتکار حساب بشه و بگیم تو ولایت ساقطه، چرا نفروختی؟ ما نمیتونیم همچه ادعایی بکنیم. میدونید که اگه این تو باشه، یک کسی که ولی میشه پدرش در میاد، هی باید بازار رو رصد کنه، هی این بر اون بر، مثلا تو معاملات که اگه مصلحت سری ردش کنه بره، نه موقوفون علیهم، اگر نخواد کاری بکنه باید مصلحت باشه، اما اگر نمیخواد کار بکنه. خب در ما نحن فی میدونید که عدم تصرفه، یعنی ولی اگر بخواد رشوه بده باید مصلحت باشه. حالا اگر گفتیم نه لازم نیست شما رشوه بدی، اگر از زوال طبیعی استحصال میشه میشه، نشد هیچ. البته ببینید من نمیخوام این بحثا رو، اینا میدونید هر کدامش واقعا نفسگیره ها، ما همین که بحث رو طرح بکنیم که زمینه فکر باشه ما همین رو میخوام. ولی علل حساب من برای شما میتونم اصلاً که ما دلیلی بر این که عدم تصرف اولیا الزاماً همیشه باید مصداق مصلحت باشه، که اگر یک جا مصلحت در اقدام بود حتما اقدام کنه، ما نمیتونیم به طور کلی این نظر رو بدیم. خب اگر اینطور شد پس این در واقع استثنای ما به هم میریزه. مقصد میگیم جاهایی که ذوالحق غیر از بازله و بازل موظفه که مصلحت ذوالحق رو مراعات کنه، بگیم اینجا دیگه بره رشوه حرام رو بده، اگه به ضرر بچه هست نده حتما بره بده. اما اینم پس گرفتیم که معلوم نیست که چنین وظیفه ای متولی مشرف به قول عربهای امروز یا حاکم شهر داشته باشه. اگر واقعا برای بچه حرجه باید دنبال کنه، اگر حرج نیست ممکنه بگیم اینجام نه. پس باز برگشتیم به چی؟ برگشتیم به جای اولمون، یک استثناء میخواستیم بزنیم ولی نتونستیم از این استثناء نتیجه بگیریم. آقا این دو تا مطلب، این مطلبی که نوشته است، من اول درس گفتم سه مطلب داریم، دو تاش نوشته نیست. ببینید یه مطلب دیگه که من میخواستم بیشتر از اینا بحث کنیم ولی دیگه حالا فکر میکنم با چند دقیقه تمامش بکنیم. ببینید من این بحث اینو حتما یادداشتم بکنید، چون بعدن فکر میکنید ما یک سره گرفتیم مطلب رو، خب نسبتا بدید درست نیست. ببینید من درسته در دو روز گذشته رو این تفصیل خودم پافشردم و گفتیم نفی ضرر از عناوین مرخص حرام نیست، ولی بهتون عرض بکنم در فقه ما واقعا شلوغه، یعنی شما به راحت میتونید بعضی از عبارات رو پیدا کنید که همینطور که اضطراف یا حرج رو مرخص حرام گرفتن، ضرر هم اگر پیش بیاد مرخص گرفتن یا رافع وجوب گرفتن. مثلا شما مکاسب شیخ رو در باب کز نگاه کنید، آدرس میدم نگاه کنید شب، چون اینا نوشته نیست، میگه یکی از مسوقات کز اکراه بر کذبه، یکی از مسوقات کز اینه که انسان حرج بیفته. خب اینش قابل فهمه، مستر بشه قابل فهمه، مثلا ادامه میده ضرری متوجه انسان بشه، نمیگه رم ضرر مهم، اینم نمیگه، میگه ضرر. خب حالا اگر انسان مثلا یه جا فرض کنه دروغ نگه راست بگه، یک خودکار از دستش میره، خب ضرر دیگه. اون حرف ما هم که معمولا اینا نمیپسندن که بگن ضرر یه چیزه، مثلا سوء الحال زیق، اونا میگن نقص در مال. خب یه خودکارم وقتی آدم از دست میده نقص در مال دیگه. مثلا شما الان من یه عبارتی رو از صاحب عروه براتون میخونم، نگاه کنید. ایشون در مسئله 16 در مسوقات تیمم میگه اگر تحصیل آب در باب وضو متوقف بر دادن پول واجبه، ولو به چندین برابر قیمت، مادامی که به حالش ضرر نزنه، مالم یزر به حاله، مادامی که به حالش ضرر نزنه. بعد اینجا بعضی دارن یعنی مادامی که در حرج واقع نشه. خب من مخالف نیستم بگم مراد سید اینه که چی؟ به حرج. ولی حق داریم سوال کنیم که چرا همون کلمه حرج رو نمیارید شما؟ ممکن کسی بگه نه واقعا مراد سید هم مثلا این نبوده، ولی در ادامه که میاد یه دفعه بحث حرج رو مطرح میکنه. چند تا مسئله است ببینید. گاهی حرج گاهی ضرر. میگه اما اذا لم یکن استعمال ما مضرن بل کان موجبا للحرج والمشقه. یعنی واقعش دقیق نیست بحث ها. من نمیتونم به شما بگم که نفی ضرر از نظر فقها، از وجود ضرر از مسوقات حرام است، نمیتونم بگم از نظر فقها از مسوقات حرام نیست. اگر واقعا یک دوستی پیدا بشه این رو اصلا یه موضوع پایان نامه بکنه، همین سنج بودن ضرر، شاید به اندازه چه بگم با مبالغه صدها نفر، هی قاعده لازرر، قاعده لازرر که پایان نامه نیست، قاعده لازرر خودش یه علمه، یه دانشه، یه تخصصه. همین تکش سنج بودن نفی ضرر به عنوان مرخص حرام یا مسوق ترک واجب یا سنجه نبودن، بعدم بیفته در متون فقهی اینا رو جمع و جور کنه، حالا یا به قرار میرسه یا نمیرسه، حداقل خودش یک اظهار نظری بکنه. ولذا ببینید آنچه که ما گفتیم علل حساب فرض کنید، نه به عنوان یک چیز مسلمه فقهی. من میخواستم این رو اضافه کنم. و اما نکته سوم دقت کنید. ببینید علمای ما میدانید که یک اصطلاح دارن ضرر کردن، یک اصطلاح سود نکردن. معمولا بین این دو چکار میکنن؟ فرق میگذارن. واقعا هم فرقه. گاهی انسان سود نمیکنه، گاهی ضرر میکنه. ببینید در باب رشوه دادن علمای ما گفتن، حالا شما حرف علما رو بزنید، اگر ضرره، اگر حرجه، اگر استراره، ما البته ضررش رو قبول نکردیم ولی اون دوتا دیگرش رو قبول کردیم. خب ولی یه چیز باید دقت کنید، بعضی وقتا ما عرف مردم سود نکردن و اسمش رو میذاریم ضرر. این دیگه فقها معلومه اینجا رو بگن. اگر به این نکته توجه کنید نظر ما با اونا خیلی به هم نزدیک میشه. مثلا ببینید یه دفعه اگر انسان بذر نکنه خانه‌ای که مالشه از بین میره، پارتی بازی میشه از بین میره، خب این ضرره. اما یه دفعه اگر بذر نکنه نمره قبولی بهش نمیدن تا اینکه مثلا استخدام بشه. شاید این مثال خوبی نباشه. اگر بذر نکنه نمیتونه موافقت اصولی بگیره، نمیتونه از وزارت خونه موافقت قطعی بگیره برای یه کار تولیدی. و فرضم بکنید اگر اینو بتونه بگیره خیلی سود میکنه. و فرضم بکنید حقش هم هست، یعنی دیگران هم که دنبال این هستن اولویت نسبت به این ندارن، به این معناها، چون فرضمون با جایی ببریم که نمیخواد پارتی، یعنی نمیخواد ناحقی حق. اصلا اینو ممکنه بگیم این استحصال حق نیست، یا اینجا اگر بخوایم به نفع ضرر تمسک کنیم چجور تمسک کنیم؟ اینجا اگرم به دست نیاد ضرر نمی کنه، فقط بگید آقا سود نمی کنه. و شما اینجا میخواد به نفع ضرر تمسک کنید، شاید علمای ما بگن اینجا رو ما نمیگیم بذر کنه. اتفاقا در خارج عمده بر همین جهاست که طرف یه چیزی رو میخواد بگیره. اگر آقایان اینجا رو مثل ما قبول کنن که نه منظور ما اینجا نیست، خب خیلی از موارد اختلاف ما با مشهور دیگه حل میشه. من میخوام عرض کنم کسانی که به نفع ضرر تمسک میکنن باید یه جایی باشه که حق موجود باشه. استنقاض حقم یعنی استنقاض حقی که موجوده فعلیه، اما یه جایی که اگر تلاش کند میرسد به حقی، اینو اصطلاحا نمیگن استنقاض حق. بله شرایط برابریست. البته اینا باز خودش بحث داره، ممکنه کس بگه نه یک شهروند در یه محیطی وقتی زندگی میکنه این که موافقت اصولی بگیره، موافقت قطعی بگیره، نمیدونم استخدام بشه، اینا هم حقهایی است که برای این آدم تعریف شده. به هر کدام از اینها نرسد، به حقش نرسیده و مصداق چیه؟ ضرره. خب اگر کسی اینطور بگه اینا هم ببره تو بحث ضرر، داده همون سید پیش میاد. میپذیرید که فقه کار آسونی نیست. ظاهرا آقایون دیگه اومدن دیگه، باشه.